الله الرحمن الرحیم. مباحث ما در بحث کفایت امتثال علم اجمالی از علم تفصیلی بود. یک مطلبی رو من جلسه گذشته عرض کردم که چون ارتباط قطع شده بود و این قسمتش من تو ضبطی که بود نگاه کردم دیدم این قسمتش ضبط نشده، آخرش به اینجا رسیدیم که اون آخرین دلیلی که آقایونی که لزوم قصد وجه رو بهش قائل بودن به اصل عملی تمسک کردن، به این که وقتی شک داریم به این که قصد وجه آیا لازمه و جزی از اجزای عبادت هست یا نیست، این میشه شک در اقل و اکثر ارتباطی، و مشهورم در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاطن، باید اکثر اتیام بشه تا یقین بکنیم که تکلیف انجام شده. عرض کردیم در اینجا وقتی اطلاق مقامی داریم نوبت به اصل نمیرسه. بعد من در آخر جلسه عرض کردم که اینجا به دلیل لبی داریم با این اصل عملی در تعارض قرار گرفته. اونجا مباحث مربوط به باب اطلاق اگه یاد شریفتون باشه، اونجا عرض کردیم که ما اطلاق که اطلاق لفظی داریم و اطلاق مقامی داریم، اطلاق مقامی رو در اصل باید در باب دلالت و جزء دوال، اون دوال عدمی که اونجا مطرح میشه اونجا بحث اصلیش باید آورده بشه. حالا این انتهای بحث فقه امروز هم که بحثش مطرح شد، این بعضی از صورش تو اونجا بحث دوال عدمی اونجا بحثش رو حضرت استاد مطرح کردن، مثل باز صحیح حماد که آقایون ازش اطلاق مقامی رو فهمیدن که جناب حماد آمدن و نمازی خواندن، حضرت بهشون ایراد گرفتن که چرا اینجوری نماز خوندی، بعد خود حضرت ایستادن نماز خواندن و اونجا آقایون خواستن ازش استفاده بکنن که حالا هر اجزایی که حضرت اینجا آوردن، چون حضرت در مقام بیان بودن، میخواستن که تمام اجزای نماز رو به جناب حماد آموزش بدن، اون وقت اگر حضرت یک جزئی رو نیاوردن، مثلا اونجا قنوت رو نخواندن، پس قنوت جزء نماز نیست. اینو ما تو بحث دلالت جزء دوال عدمی، اون آقایونی که تشریف داشتید اونجا یه سری دوال عدمی رو ذکر کردیم که جاهایی که عدم بیان آمده باشه، مثل اون دلیلی که مرحوم شیخ چندین بار آوردن در رسائل، عدم الدلیل دلیلون علی عدم، آیا کلیت داره هر جایی که در مقام بیان باشه، بیان اموری را عدم بیان بهش داشته باشیم، ذکر نشده باشه، آیا این هم میتواند دلیل باشد یا نه. یه بخشیش رو چون تو این ردیف کفایه که عرض میکردیم تو مباحث مربوط به مفاهیم اونجا گفتیم که مثلا در مفهوم وصف آمده وصفی را ذکر کرده، اوصاف دیگر را ذکر نکرده، آیا این عدم ذکر دلیل میشه بر این که مد نظرش نبوده؟ مثلا فرهان مغبوزه، رن باید مغبوز باشد، خب آیا دلالت بر این میکنه که صور دیگر اگر اتفاق افتاد صور دیگر مد نظرش نیست؟ اینجا مطلبی که اون سابق عرض کردیم این بود که در دوال عدمی اینطور نیست که تمام اموری که عدم بیان داشته باشن اینها پس مد نظر اشاره نبوده و بتونیم ازش نفی بکنیم. این صور مختلفی داره، حالا ما اگه بخوایم وارد بحثش بشیم از اصل بحث خارج میشیم، فقط اینجا خواستم این رو عرض بکنم که اینجا ما وقتی اطلاق مقامی رو اینجا بحث میکنیم، اطلاق مقامی میره جزء دوال عدمی، یعنی شاره در مقام بیان بوده اموری را بیان نکرده، ذکر نکرده، پس مد نظرش نبوده، مثل قصد وجه که اینجا طبق مبنای حضرت استاد باید بگیم شما همین که دلیل دیگری بر قصد وجه ندارید اینجا کفایت میکنه، یعنی کسی بخواد امری را ثابت بکنه اثبات یک امر نیازمند به دلیله، اینجا دلیلی برش نداریم، در واقع باید اون بحث اون ادله دیگر که گفتیم در کتاب نیامده در سنت نیامده اونها رو زمینه بکنیم تا از این اطلاق مقامی بتونیم نتیجه بگیریم، و الا اگر این رو نتونیم ثابت بکنیم حق با اونهایی است که قصد وجه رو لازم دانستن. خب این بحث قصه، بعد رسیدیم به این بحث که اون صوری که انجامش مستلزم تکرار عمله، که مرحوم شیخ فرمودن اصل بحث در اینجاست و اختلاف عمده در اینجا شکل میگیره. اونجایی که اعتیاد مستلزم تکرار عمل باشه، مثل این که شک کرده در قبله و الان اگه بخواد اعتیاد بکنه باید به چهار جهت نماز بخونه، اینجا دو تا نظر عمده مطرحه. یکی لزوم امتثال تفصیلی است و دیگری کفایت امتثال اجمالی. خب اونهایی که قائل به کفایت امتثال اجمالی هستن میگن اعتیاد بر طبق قاعده است و دلیلی که امتثال تفصیلی را از ما بخواد در بس نداریم، چون دلیلی نداریم پس همین امتثال اجمالی که سابق ادلش ذکر شد که کفایت میکنه در اینجا هم کفایت میکنه. و بس عمده میشه ادلهی که آقایونی که لزوم امتثال تفصیلی را لازم دانستن، ادلهی که ذکر کردن، اونا را اگه بتونیم ازش جواب بدیم امتثال اجمالی کفایت خواهد کرد. دلیل اولی که ذکر شده، حالا میشه بگیم این دوتا دلیله یا یه دلیل، من تو این پاور دوتا شو یکی آوردم چون اون تقریری که براش ذکر شده چه در اجماع باشه چه در شهرت فتوایی به این شکل هست و جوابشون هم باز به یک صورت هست. مرحوم شیخ این عبارت رو ذکر کردن، اما شما اگه ملاحظه بفرمایید در کتاب حدائق مرحوم شیخ از صاحب حدائق اینو نقل میکنن، منتها صاحب حدائق به این شکل نیاوردن و ما توی انتهای بحث روایی که میشه اونجا عبارت مرحوم صاحب حدائق رو باز اونجا میاریم که خود صاحب حدائق قائل به اینن که اتفاقا اینجا امتثال اجمالی کفایت میکنه، ولی مستندشون البته ادله عقلی نیست، مستندشون روایاتی است که در اینجا ذکر شده که در انتهای بحث خواهیم آورد. مرحوم شیخ ولی از قول محدث بهرانی اینطور نقل کردن که ایشون قائل شدن که در چنین مواردی اجماع بر اینه که باید ما علم تفصیلی رو لحاظ بکنیم و امتثال اجمالی کفایت نمی کنه. و وقت یه عبارتی هم از قول ابن ادریس نقل کردن که این توی کتاب حدائق هست که مرحوم ابن ادریس قائل به این شدن که حتی در جایی که ما نمیتوانیم امتثال تفصیلی رو فراهم بکنیم، حتی در اون صورت هم امتثال اجمالی کفایت نمی کنه و حتما باید امتثال تفصیلی تحقق پیدا بکنه. بعد مثال زدن به این که ما خب دو تا لباس داریم، میدانیم یکی از اینها نجسه، او یکی دیگه طاهره. اینجا آیا میتونیم با دوتا نماز بخوانیم، دو نماز، یکی با این لباس یکی با لباس دیگر، تا مطمئن بشیم که با اون لباسی که طاهر بوده من نماز خواندم؟ اگر جایی من بتوانم آب دسترسی داشته باشم که حداقل یکی از اینا رو بشورم و با اونی که شستم نماز بخوانم، خب این میشه امتثال تفصیلی ممکن. اما اگر نتوانستم، آبی در دست است ندارم که یکی از اینها رو بخوام بشورم و با اون نماز بخوانم، اینجا با اینکه در دسترس ندارم مرحوم ابن ادریس قائل به این شدن که این باید عریانا نماز بخوانه و با هیچ کدام از اینها نمیتونه نماز بخوانه. چرا نمیتونه؟ دلیل ایشون اینه که اون خط آخر که داره، قلنا المؤثرات فی وجوه الافعال یجب ان تكون مقارنه لا لها متأخره. این که یک قیدی بخواد اثر بذارد، اثر گذاشتنش زمانی است که مقارنه با اون باشه. اگر از ما خواستن که با لباس طاهر نماز بخوانیم، یعنی من در حین نماز بدانم این طاهر رو باش نماز بخوانم، نه این که با دو تا لباسی که مشکوک و طاهر هستن نماز بخوانم، بعد از سلام نماز دوم مطمئن بشم که یکی از این نمازها با لباس طاهر بوده. ایشون میگن این کفایت نمیکنه. این رو از قول ابن ادریس صاحب حدائق نقل کردم، مرحوم شیخ همین رو آوردن. خب جوابی که تو این بحث داریم، حالا اون ادله مرحوم ابن ادریس رو اونو جلوتر ذکر میکنیم، اما ادعای اجماع یا شهرت فتوایی شده باشه، اصل اجماع یا حتی شهرت، این اینجا مشخص نیست و عرض کردم شما کتاب حدائق هم اگه ملاحظه بفرمایید، صاحب حدائق چنین مطلبی رو ندارن که اینجا ادعای اجماع کرده باشه. خود ایشون اصلا مخالف این بحث هستن و امتثال اجماعی رو کافی میدونن. حالا جلوتر باز عبارت خود ایشون رو داریم اینجا. خب پس اجماع اولا ثابت نیست، اگر هم ثابت باشه اجماع منقوله. اجماع منقول جایی که نقل شده یک بار استنادشون به یک دلیل، مثل همین عبارتی که از مرحوم ابن ادریس نقل کردیم، آمدن دلیل رو، مطلب رو ذکر کردن که همه قائل به اینن. چرا قائل به اینن؟ بعد دلیل ذکر کردن. این اجماع میشه اجماع مدرکی، یعنی چون چنین مدرکی در بین هست آقایون قائل به این مطلب شدن. پس این کاشف از رأی معصوم نمیتونه باشه، کاشف از همین دلیل موجوده. دلیل موجود رو اگه تونستیم جواب بدیم مطلب تمام میشه، اگر نتونستیم جواب بدیم خب باید دلیلشون رو بپذیریم. پس بحث اجماع اصلا در بین نیست. مطلب دومی که دلیل دومی که آوردن بر اینکه امتثال اجمالی کفایت نمیکنه، بحث قصد غربت هست. خب قصد غربت و قصد امتثال، تو امتثال اجمالی گفتن ما وقتی امتثال اجمالی داریم شما نمیتوانید قصد غربت رو انجام بدید، چون قصد غربت باید به امر تعلق بگیره، شما هم نمیدونید به کدوم یک از اینها امر تعلق گرفته. خب اینو سابق عرض کردیم تو بحث قصد غربت، گفتیم این که امری موجود هست که ما درش شک نداریم، نمیدانیم به این تعلق گرفتی به دیگری، و اینجا به قصد همون امر موجود کفایت میکنه. بله در اینجا کسی ممکنه بگه که اینجا قصد وجه یا قصد تمیز لازمه که اون میشه دلیل بعدی، منتها خود قصد غربت رو قطعا اشکالی بهش وارد نیست. مثلا با اینه که قصد غربت رو ذکر کردن دلیلشون دلیل موجهی نیست. قصد وجه هم اگر باشه، خب همین جلسه گذشته عرض کردیم قصد وجه در عبادات هیچ دلیلی از کتاب و سنت نداره، اطلاق مقامی هم به عنوان دلیل عدمی اگر بپذیریم، اطلاق مقامی اصلا دلیل میشه برای اینکه قصد وجه مد نظر شارع نبوده. بر فرض هم کسی قصد وجه را لازم بداند، در اینجا بدایی این احتمال واجب واقعی در اینجا در این موارد کفایت میکنه، یعنی نماز رو به چهار جهت میخواد بخونه، خب احتمال میده همین جهت باشه و قصد همین نماز واجبی که بهش امر داره در هر جهتی انجام بده باز در اینجا کفایت میکنه. منتها اصل قصد وجه رو عرض کردیم در هیچ منبع روایی شما این رو پیدا نمیکنید. و قصد تمیز هم اگر کسی گفته باشه که باز دلیل دیگری ذکر کردن این رو، صاحب کفایی ملاحظه فرمودی ایشون میفرماید که این دیگه خیلی ضعیفه کسی قصد تمیز رو بخواد مطرح بکنه. قصد غربت و قصد وجه ممکنه اونجا کسی دلیلی براش آورده باشه، منتها قصد تمیز رو ما هیچ دلیلی دیگه براش نداریم. بعد اونجا ایشون میفرمایه اگه قصد تمیز قرار باشه لازم باشه، اون وقت هیچ احتیاطی دیگه نباید صحیح باشه، در حالی که ما ادله قطعی داریم به اینکه احتیاط صحیحه و احتیاط رو کسی درش شک نداره، منتها در کدام صور در کجا در اینش بحثه. مثلا اصل احتیاط قطعا تشریح شده از جانب شارع مقدس. خب یک دلیل دیگری رو هم ذکر کردن تو حدائق آمده و اونجا ذکر شده، مرحوم شیخ هم این رو ذکر کردن و بهش اشکال کردن. دلیلی که ذکر شده اینه، مرحوم شیخ نظرشون اینه که وقتی من میتوانم علم تفصیلی را لحاظ بکنم و نرم سراغ علم تفصیلی و اکتفا بکنم به این علم اجمالی، این سر از لغویت در میاره. عبارتی رو مرحوم محدث بهرانی توی حدائق ذکر کردن، اونجا میفرمان قال فی المنتها لوکان محوز صوبون، اگر آمدیم این شخص یه لباسی داره، این لباس مطمئنه که طاهره، وقت دوتا لباس هم اون بر داره که به او دوتا مشکوکن که یکی از اینا نجسه، و این چرا باید بره با او دوتا لباسی که اونجا هستن دوبار نماز بخونه تا مطمئن بشه که نماز با لباس طاهر خونه؟ خب این لباسی که مطمئنه که طاهره اینو برداره نماز بخونه. پس در جایی که امکان امتثال تفصیلی دارد، یک لباسی داره مطمئنن طاهره، با همین نماز بخونه. اگر رفت و گفت نه اون دوتا لباسی که علم اجمالی دارم که یکیشون طاهره، با هر دوتاشون بخوام نماز بخونم، اینجا اولش عبارتی که در منتها آمده اینه که اگر صوبی دارد که یقیناً طاهره، باید حتما در این نماز بخونه و جایز نیست که بیاد دوتا نماز با اون لباسهایی که مشکوک و طهارت هستن با اونها بخواد نماز بخونه. خب عبارتی رو بعد در مدارک آورده، بعد از اینکه این عبارت رو ذکر کرده، اونجا میفرماید این قول قول حسنیه، منتها این که بخوایم بگیم این واجب است که این کار را بکنه، نه دلیلی بر وجوبش نداریم. واجب نیست، میتونه بره با اون دوتا لباسی که مشکوک و طهارت هستن دو بار نماز بخونه، ولی بهتر اینه که چیکار بکنه؟ با این لباسی که یقین داره به طهارتش با این نماز بخونه. خب مرحوم شیخ ایرادشون اینه، میفرمایند این با روح عبادت سازگار نیست، ما که دنبال لهو و لعب که نیستیم، این شخص وقتی میداند که این لباس طاهره باید بره با همین نماز بخونه، اگر آمد و رفت با اون دوتا نماز خوان، این روح عبادت رو در واقع زیر سوال برده. بعد ایشون میفرمایه اگر الان جایی باشه که امور مشتبه زیادتر باشه، این قطعا اونجا بیشتر اشکال وارد میشه. فرض بفرمایید مثلا 5 تا 6 تا لباس اینجا موجوده و میدونید یکی از اینا طاهره، خب اونورم یه لباس دیگری هم داره یقین داره به طهارتش، خب بره با اون لباسی که یقین به طهارتش داره با همان نماز بخونه، نه اینکه بیا 6 تا 7 تا نماز اینجا بخونه با 7 تا لباس مختلف تا مطمئن بشه که با یه لباس نمازش رو صحیح خوانده. اینو مرحوم شیخ ایراد گرفتن که با روح عبادت سازگاری نداره و سر از لهو و لعب در میاره. خب صاحب کفایی ملاحظه فرمودید، ایشون میفرماید که اینطور نیست، این مثالی که مرحوم شیخ ذکر کردن شاید تو اون تک مثالی که ایشون دارن ذکر میکنن اینطور باشه، منتها همه تکرارها باعث این نمیشه که بگیم حالا این سر از عبث و بیهودگی در آورده، همش اینطوری نیست، میتونه این تکرارش غرض و غلایی بهش تعلق گرفته باشه. شخصی مثلا خانمی آمده توی اتوبانی داره میره، اینجا وایستاده نماز بخونه، جهت قبله رو نمیدونه، حالا دیده یه قهوه خانه اونجاست، مثلا اونا ممکنه بدانن جهت قبله رو، این ولی از روی شرم و حیاش نمیخواد بره از اونا سوال بکنه یا جهت قبله کدوم بره، خب این نمیتونه به چهار طرف نماز بخونه، عزت نفسش بهش اجازه نمیده وارد همچون مکانی بشه و از اونا سوال بپرسه، میخواد به چهار طرف نماز بخونه. پس میشود جاهایی رو تصور کرد که تکرار عمل غرض عقلایی داشته باشه، نه اینکه به خاطر همینجور بازیش گرفته باشه بخواد به چهار طرف نماز بخونه. صاحب کفایه حرفشون اینه، این که میفرمایید بله اگر سر از عبث در آورد، اگر سر از لعب در آورد، حق با شماست، اما از کجا معلوم که این غرض عقلایی بهش تعلق نگرفته باشه؟ در تمام موارد نمیتونیم این رو بگیم. بعد اضافه میکنن بهش که حالا اگرم آمدیم و سر از عبث در آورد، کی گفته که حالا همه عبث ها باعث بطلان عمل میشن؟ شما اگر یک عمل واجبی را با یک عمل غیر واجب با هم زمیمه بکنید، آیا عمل واجب شما باطل میشه؟ این اول الکرام، معلوم نیست که چنین اتفاق بیفته. در فرضهای نادری بله این اتفاق میفته که یک عمل غیر واجب ممکنه عمل واجب رو خراب بکنه، اما در اکثر موارد اینطور نیست. شما آمدید یکی از این نمازها قطعا اون نماز واجب شماست، بقیهش چی میشه؟ بقیهش میشه امور غیر واجب شخص انجام داده و به قول مرحوم شیخ اصلا عبث این رو انجام داده، میتونست انجام نده، میتونست با او یک لباس نماز بخونه، اما امور عبث که او امر واجب رو از وجوبش نمیندازه، اون سر جای خودش ثابته. اینم عبارت مرحوم آخوند که در واقع اون اشکال مرحوم شیخ رو جواب دادن و باید به اینجا بگیم حق با صاحب حدائقه، که این بهتر شاید این باشه که با او یک نماز نمازشو بخونه تا بدون تکلیفش رو انجام داده، اما این که بگیم به حد وجوب رسیده و نمیتواند امتثال اجمالی انجام دهد، این وجوبش رو نمیشه ثابت کرد. خب یه دلیل دیگری که آوردن اینجا مخالفت با سیره. سیره رو ایشالا ما جلوتر مطالبش رو عرض خواهیم کرد، ایشالا برسیم سر جا خودش. سیره و اون ارتکاز متشرعه اینا ادله‌ای هستن که حضرت استادم تو مباحث فقهیشون بهش تمسک زیاد دارن به این مطلب. اینجا مرحوم شیخ خواستن بفرماید که اینجا امتثال اجمالی در جایی که من میتونم امتثال تفصیلی رو انجام بدم، نرم مثلا جهت قبله رو بپرسم، به چهار طرف میخوام نماز بخونم، این خلاف سیره متشرع است. متشرعین در اینجا میرن سوال میپرسن آقا قبله کدوم بره و به همون جهت اصلی خودش نماز میخونن. خب پس این بحثی که ما اینجا داریم که بیاد شخص با این که تمکن از علم تفصیلی دارد بخواد امتثال اجمالی انجام بده، با سیره متشرع مخالفه. خب اینو باز از حضرت استاد زیاد شنیدید، آخر همین بحث فقه امروز هم باز فرمودن که وقتی ما یک دلیلی داریم مطلبی را ثابت میکنن، آیا این اثبات دلیل با مثلا سیره متشرعه مخالفت میکنه با ادله دیگه؟ یعنی ثمرش میشه بطلان ادله دیگه؟ این رو نمیشه ثابت کرد. بله سیره متشرعه اینجاست که امتثال تفصیلی میکنه، اما امتثال تفصیلی میکنه، آیا از این میتونید نتیجه بگید پس امتثال اجمالی باطل از طبق نظر متشرعین؟ این رو نمیشه با این ثابت کرد. عمده چیزی که میشه با این ثابت کرد اینه که امتثال تفصیلی رو مقدم میدونن بر امتثال اجمالی. جایی که امتثال تفصیلی ممکن باشد اون میشه در واقع فتوای صاحب حدائق و اون صاحب مدارک که این حسنه. حسن اینه که شما امتثال تفصیلی را انجام بدهید. منتها آیا امتثال اجمالی